بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مواضع الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 541، دوشنبه مورخ 2/12/95.
سلام ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. استدلال بعضی از محققین در تفصیلی که در دوران امر بین نسخ و تخصیص ایشون قائل شده بودند بیان کردید. این استدلال به نظر ما قابل مناقشه است. اولا زیر بنا و نکته محوری این استدلال این بود که ندرت نسخ در مقابل تخصیص در زمان ائمه مورد قبول است، اما در زمان پیامبر نسخ همانند تخصیص شایع بوده است، لذا ظهورین فی حد سواء است. عدم النسخ مقدم نیست. عرض میکنیم این نکته که زیر بنای استدلال این محقق است به هیچ وجه قابل قبول نیست. دلیلی که ایشون بر این مد دعا اقامه کردن این است که نسخ الحدیث موجود است چنان که نسخ القرآن وجود دارد. خب در خود منزل علی که نسخ قرآن است چه مقدار نسخ در قرآن واقع شده است؟ محققین از علوم قرآنی و برخی از اصولیین ما با تحقیق اثبات میکنن که در قرآن نسخ از نظر ندرت و از نظر قلت به گونه ایست که اما مورد واحد اما موردین و حد اکثر سه مورد. ما نسخ در قرآن بیشتر نداریم. خب افرو که حدیث هم قابل نسخ است، چنانچه قرآن قابل نسخ است. مگه این روایات دلالت میکنه بر کثرت نسخ در احادیث؟ جالب این است که در احادیث هم که کسی دقت میکنه، و از این محقق اگه این مطلب مورد نظرشون باشه، جدا عجیبه که احادیث نسخ در احادیث نبوی به اندازه ایست که مثلا تنه به تخصیص میزنه. ما تقاضامون اینه، 5 مورد به عدد انگشتان دست آورده بشه که در احادیث ما دلیل معتبر بر نسخ احادیث نبوی داشته باشیم. همچی چیزی نیست. بله، چنانچه یکی از دوستانم اشاره کردن اون روز بحث، در برخی از اصطلاحات از تخصیص تعبیر به نسخ میشه، کأن میگن نسخ یعنی ازاله حکم است، چه من الافراد چه من الازمان، حتی تصرف در مدلول جدیرم اسمشو میذارن نسخ، مثل بعضی از روایات تفسیریه ابن عباس. ولی اینا که نسخ اصطلاحی نیست، به وضوح روشنه. لذا اصل این ادعا که نسخ در روایات نبوی زیاد است، لذا دوران امر بین 2 ظهور است، یکی عدم النسخ یکی عدم التخصیص، اصلا قابل قبول نیست و قابل اثبات نیست. این ریشه و زیربنای مطلبیش. ثانیا افرض ما تسلم میکنیم، چشمامونو میبندیم قبول میکنیم موارد نسخ در روایات نبوی فراوان است، تنه به تنه تخصیص میزنه، 2 ظهور متساوی هستند. خب وارد تحلیل شما میشیم، تحلیل شما علیله به نظر ما. تحلیل ایشون این بود، حال که نسخ هم قویست در روایات نبوی مثل تخصیص، نسبت بین عام و خاص در روایات نبوی میشه عامین من وجه، چون زمان هم دخیله. و اینجا هم چشمامونو باز میبندیم میگیم بسیار خوب، اینم میشه خیلی خوب. بعد فرمودن حالا که نیست بت آمین من وجه هست، خاص دلالت میکنه بر استمرار حکم، در زمان بعد به دلالت اطلاقی. بعضی دوستان سوال میکردن، بازم اینجا توضیح میدم، معناش اینه لا تکرم الفساق 10 سال قبل، شک داریم حکم مستمر جعل شد یا نه. مولا قید زمان نیاورد، سکوت کرد. دلالت اطلاقی سکوتی میگه یه حکم مستمر است. بعد اکرم العلماء عمومه، بالرفع دلالت میکنه از الان به بعد، سال 10 هجری به بعد اکرام زیدم واجبه. پس اکرم العلماء میگه اکرام زید از سال 10 هجری به بعد واجب، لا تکرم الفساق میگه نه اکرامش نکن. عموم وضعی بر اطلاق سکوتی مقدم است. چرا؟ قبلا توضیح دادیم اطلاق دلالت سکوتی است، عام دلالت لفظی است. نه قبلا توضیح دادیم دیگه، توضیح نمیدیم. دلالت لفظی بر سکوت مقدم است، ما اینجا انگشت میذاریم. این نکته دوم مهم استدلال ایشون است. به ایشون عرض میکنیم دلالت اطلاقات بر استمرار یا دلالت ادله خاصه بر استمرار دلالت اطلاقی نیست، اونم دلالت وضعی است. از کجا؟ روایات مختلفی داریم که مضمونش این است حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این روایات به عموم لفظی میگن هر حکمی از احکام شرعی دال بر استمرار است. باشه هرچی باشه، اونا که دیگه تابع تحقق موضوع عیبی نداره. استراری ها تابع تحقق موضوع مستمرون، یعنی مادام موضوعش هست مستمرون که جای بحثی نیست که موضوع باید باشه، ولی موضوع باشه استمراره. نه قابلیت نست همه جا داره، مگه ما میگیم نداره قابلیت نست؟ مگه احکام قابلیته؟ بعد بحثم خواهیم کرد قابلیت نست که ما منکر نمیشیم. قابلیت نسخ و یهود انکارش میکنن، ما منکر نمیشیم قابلیت نسخ. قابلیت نسخ هست، ولی ظاهر این دلیل چی میگه؟ به عموم وضعی میگه کل حلال مستمر رو، یعنی ظهوری ده که مستمر جعل شده است. بله ما من عام من الا وقت خوص، بعضی از روایات هم مستمر، بعضی از احکام هم مستمر جعل نشده، مگر اون دلیل عام میشون که عموم است اون نسخه. ایشون میگن عموم بالوضع دلالتش بر استمرار بالوضع است نسبت به زید از سال 10 هجری به بعد. اکرم العلماء میگه زید رو اکرام کن، لا تکرم العالم الفاسق میگه در عمود زمان اکرام نکن عالم فاسق رو. او به اطلاق این بالوضع بالوضع مقدمه، پس نسخ است. ما میگیم آقا اونجا به اطلاق نیست، اونجا بالوضع است. حلال محمد حلال الی یوم القیامه، این دلیل دلالت میکنه که این حلال و این حرام مستمر است. هر دو شدن بالوضع، یکی بالاطلاق یکی بالوضع. پس بالوضع مقدمه، پس نسخ نخه. اونم بالوضع اینم بالوضع است، فوقش تعارض و تصاوض. چطور تقدیم؟ نه نه ببینید این نکته رو ما قبول داریم، در بحث مطلق و مقید هم اشاره میکنیم، یک جای دیگه هم اشاره کردیم. عموم بر اطلاق مقدم. برای چی؟ برای که اطلاق دلالت سکوتیه. میگیم چون مولا نگفته است پس زمان نیاورده است. ولی اگه مولا گفت یک چیزی رو، عموم معناش اینه گفت مولا. اگه گفت دیگه معنا نداره، بگیم نگفت پس چنین است. طرف میگه گفت مولا، بفهمید گفت مولا، شما به نگفت نمیتونید تمسک کنید. دلالت اطلاقی سکوته، چون مولا نگفت پس اطلاق و شمول است. اگه جای مولا گفت قید رو، دیگه نگفت معنا نداره. دلالت عموم بر اطلاق مقدمه. یه حرف آقای ستونی قبوله بالاخره، یه حرفی شد. اما این که بگیم این قبوله، نه این که قبوله، بله اگه بله هر دو ظهوره. اگه تعارضی بود دلالت عموم بالوضع بر اطلاق به مقدمات حکمت که دلالت سکوتیست مقدمه، ولی اینجا دلالت اطلاقی نیست. استمرار الحکم فی الخاص هم به عموم وضعیست. حلال محمد حلال الى یوم القیامه. همه جا ظاهر استمراره. بله همه جا ظاهر استمراره. بله
آیت یه روایت
اصطلاح میکنه
که حلال محمد.
بله دیگه
خطابات شفاهی
و خود مقدمت عقلیه
اکمال اون کمال دین
و نمیزنه. نه اون بحث کمال دین در مقابل ادیان دیگه است. اما کل حکم از این دین قابل نسخ نیست یا هست؟ این ظهور استمراری کل حکم به حکمی روایاته. اطلاق ما قبول داریم، ما اطلاق را منکر نیستیم، ولی این که ایشون میخواد بگه فقط ظهور در استمرار به اطلاق است، لذا عموم بر اون مقدم است، ما میگیم نه بالاتر از اطلاق ظهور وضعی لفظی هم داریم بر استمرار. از این غفلت نکنیم. پس اینم نکته دوم ایشون عرض میکنیم که این که فرمودید خلاصت الکلام که عامین من وجه میشوند و دلالت عام بر شمولش فرد رو بالوضع است و دلالت اطلاق بر عدم شمول این فرد در عمود زمان به اطلاق است، وضع بر اطلاق مقدم است، میگیم نخیر دلالت خاص هم در استمرار زمانی تنها به اطلاق نیست، بلکه ادله لفظیه برش داری. ثالثاً، حالا این ثالثاً هم یکی از دوستانم اشاره کردن، ما هم قبلا به این نکته رسیدیم، نوشته بودیم، ولی اینم نکته خوبی سالا، ولو دیگه به اصل اشکالات خیلی ارتباطی پیدا نمی کنه. ثالثاً اشکال ویشون این است، این تحلیل شما در فرق بین تشریعات در روایات نبوی با روایات ولوی و روایات اهل البیت مشکل رو به روایات اهل بیت هم سرایت میدهد. جهتش این است که ایشون فرمودن روایات اهل بیت اخبار من التشریع است. حالا بازم تأکید کنیم ایشون فرمودن علاما نقله او دو نفر از تلامزه ایشون، ما متنی رو ندیدیم که دال بر مطلب ایشون باشه. بعد باز کسی بالاخره اینا ضبط هم میشه، از کجا گفتید شما؟ اصلا ایشون مقصودشون این نبود. ما میگیم دو نفر از محققین از تلامزه ایشون این مطالب رو به ایشون نسبت دادن، ما هم علاوه این نسبه که مطلب تازه‌ای بود مطرح میکنیم، نقد میکنیم. اگه مطلب ایشون یه وقت غیر از ایناست یا اینجور نگفتن، یه بیان دیگه، نکته دیگه ای دارن، اونم العلم عند الله، ما دیگه دسترسی بیشتری نداریم. بالاخره این که ایشون فرمودن احادیث و روایات اهل بیت اخبار از تشریع است، لذا کأن زمان واحد است. با این تحلیلیشون این حرف مورد مناقشه است، به خاطر این که فل جمله مغالطه اینجاست به نظر ما. اخبار اهل بیت اشاره است به قول النبی، که این که ما میگیم از خودمون نیست، این قول پیغمبر است. ولی آیا این تقدم و تأخر اینجا احتمالش هست یا نه؟ وجدانن هست. احتمال میدیم خاصی رو که امام باقر علیه السلام نقل فرمودن، خاص سال دوم هجرت هست، خاص سال اول هجرت است. امام دارن این خاصی رو که در اون زمان تشریع شده بیان میکنن. و آمیرو که امام عسکری علیه السلام و علیهم السلام فرمودن، اخبار از اون آمیست که پیغمبر سال دهم هجری بیان فرمودن. این احتمالش میره، دافعی نداره این احتمال. خب بنابراین باز نتیجه میگیریم اگر این احتمال باشه، تمام مطالب شما نسبت به روایات نبوی اینجا زنده میشه. الکلام الکلام، نسخ و تخصیص دو تا ظهور قوی میشه، عامین منوج میشن، وقت نسخ و تخصیص مقدمه. و در تمام روایات ولوی هم شما بحث نسخ و مطرح کنید، چون احتمالش قوی است یا حداقل دچار اجمال بشه.
اگر نسخ شده در زمان اهل بیت چرا مخاطب شده؟
خاص به جهتی، به هر جهت عیبی نداره بیان خاص. لازم نیست مگر همه نه معلوم نیست، مگه ما نداریم مواردی که حکایتگری میکنند از این که همچه حکمی بوده است؟ عیبی نداره، این احتمالش هست. بالاخره درست دافع داره که در مقام عمل انگیزه برای بیان ندارن، ولی به خواطر و به جهات دیگه بیان شده، مونده در کتب. ما فکر میکنیم این خاص است و یه عام است، او مقدم است، این مؤخر. نگید آقا یه نمونه بدیم، ما الان نمونه ای برش نداریم، نمیخوام بگیم. ولی بالاخره مقام فرض که ایشون کردن، این تحلیلیشون این مشکل از داره. نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما این تفصیل بین روایات نبوی و روایات اهل بیت قابل پذیرش نیست. نکته مهم این است که ندرت نسخ چه در احادیث پیامبر و چه بعد از پیامبر، آن هم به حدی که نادر و کل معدوم. یک ظهور قوی می سازد که حمل بر نسخ صحیح نیست و شیوع تخصیص. یک ظهور قوی درست می کنه که یحمل این خاص بر این که مخصص عام است، لذا ما هم موافقاً لمشهور اصولیین قائلیم فرقی نداره چه خاص بعد از عام صادر بشه، چه عام بعد الخاص باشه. حمل میکنیم خاص رو بر این که مخصص عام است، و حمل بر نسخ چه در روایات نبوی چه در روایات اهل بیت قابل پذیرش نمی باشد. یک نکته کلامی رو در پایان این بحث مرحوم آخوند، مرحوم نائینی به لسان مدرسه نجف به لسان آخر بیان میکنن. این نکته کلامی ولو بحثش اینجا نیست ولی به مناسبت ذکر میکنن، یکی از هجمه های عمده سلفیه بر علیه ما هست، بحث نسخ و بدا رو. اینجا بحث بدا رو مرحوم آخون اشاره میکنن، مرحوم نائینی اشاره میکنن، محققین هم به این مناسبت اشاره کردن. ما بسیار مختصر وارد این بحث هم میشیم، یک اشاره میکنیم که کلام خالی از این بحث نباشه، احتمالا دیگه بحث عام و خاص و مطالبش تمام میشه، وارد بحث مطلق و مقید خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.